تنها یک ابله یا دیوانه ممکن به نحو دیگری بیاندیشه. بنابراین نکته جنابی هیوم تا اندازی به اعتبار خودش باقیه. انتقادی که میتوان به هیوم وارد ساخت در اونه که وی فرض میکنه که توجیه عملگرایانه از توجیه فلسفی کفایت نمیکنه. در واقع به نظر میرسه در همان مفهومی که ما از توجیه یا حمایت های مبتنی بر دلیل داریم، مفهوم استقرا پیشفرض گرفته شده است. مثلا اگر من از آقای جان بخواهم باور خیش را مبتنی بر اینکه تیم یانکی های نیویورک در سال 1999 برنده شد توجیه کنه، او به احتمال زیاد به عنوان دلیل برای پیروزی یانکی ها به مواردی چون مقالات روزنامه ها، شهادت سایرین و شاید در صورتی که اصرار زیاد باشه فیلم ویدئویی بازی ها استناد خواهد کرد. او از روش های استقرایی بهره خواهد برد تا نشان دهد دلایل و زمینه های خوبی برای باور به پیروزی یانکی ها در مسابقات جهانی وجود دارد. اما اگر بیش از اینها بر ارائه عواملی که موجب توجیه اعتماد وی بر دلایل خوب استقرایی می شود اصرار کنیم، گمان می کنیم به سوی برهان عملگرایانه سوق پیدا کنه. چنین استدلالی ثمر بخشه و خب گزینه دیگری هم قابل حصول نیست. دومین تلاشی که نقش شده در کتاب معرفت شناسی برای ابطال شکگرایی که با تلاش اول هم مرتبطه، توسط فیلسوف آمریکایی نورمن مالکم صورت گرفته که از نظر او دو نوع معرفت از یکدیگر متمایزند: معرفت ضعیف و پایدار، یعنی اصطلاح ویکنس استرنگ knowledge. برخی از مدعیات معرفتی هستند که وقتی مورد چالش قرار می گیرند، من اقرار به امکان خطا در اونها رو عاقلانه می بینم. این نوع از معرفت ها معرفت های ضعیف هستند. به عنوان مثال، من باور دارم که خورشید در فاصله تقریباً 90 میلیون مایل از زمین قرار داره. اما اگه کسی مرا در این مطلب به چالش بکشد، ممکن است بگویم که نسبت به این مطلب یقین ندارم. مثلا من مدعی هستم که در این کشور، این شهر متولد شدم و فرزند فلان شخص هستم و اسمم اینه. اما اگه کسی مرا در این مطلب به چالش بکشه و ادعا کنه مدرکی وجود داره دال بر این که مثلا شما در نوزادی توسط کسی به فرزند خواندگی پذیرفته شدی یا اصلا اینجا متولد نشدی، در فلان شهر متولد شدی، ممکنه ادعای معرفتی خودم رو پس بگیرم. اما انواع دیگر از ادعای معرفتی وجود دارد که به اندازه یقینی و حتمیه که هیچ چالش مفروضی نمیتونه موجب شود که از اونها دست برداریم. اینها رو بهش میگیم اصطلاحا معرفت پایدار یا همون strong knowledge، یعنی همون نوعی که مور به اون اصرار داشت. یعنی مثلا من یه بدن دارم، من دو تا دست دارم، حالا چیزی که اطرافمونه که مثلا سگ دارم اسمش اینه، یا من الان دارم در یک کتاب فلسفی رو مطالعه میکنم، یا رو صندلی نشستم خواب نیستم، در حال تخیل نیستم. بنابراین اگرچه ما مشتاقیم که بررسی و تحقیقات بیشتر مشخص کنیم که آیا در موارد معرفت ضعیف واقعا داره معرفت هستیم یا نه، اما نمیپذیریم هیچ چیزی بتواند اثبات کند که در موارد معرفت پایدار دچار اشتباه شده ایم. در واقع استدلال جناب مالکم تفصیل استدلال جناب موره، ولی در این حال تفاوت میان اونها خیلی مهمه. تجاربی وجود داره که ما نمیتونیم اونها را غلط تصور کنیم، ما میگوییم شکاک باید ارائه دلیل را بر عهده بگیره تا اثبات کنه چرا ما به این موارد به چنین مواردی شک داشته باشیم. در این صورت در این عین اون که مدعی شکگرا رو ابطال نکردیم به او پاسخ متقابل داده، یعنی داریم میگیم تو هم شکت رو اثبات کن. ما میتونیم ادعای معرفتی خودمون رو به عنوان فرضیاتی کارآمد بپذیریم و در بحث با شکگرا ازش بخوایم نشون بده که چه ایرادی در هر یک از مدعیات معرفتی معین ما وجود داره. یعنی اگر ما حداقل در بادی هم نسبت به مدعیات معرفتی موجه تلقی بشیم و سپس نتوانیم به نحو منصفانه عواملی رو که ناقض این مدعیات هستند بیابیم، در این صورت باید احتمالاً دارای معرفت باشیم. البته شکگرا نسبت به تحقق معرفت به این نوع مدعیات متقاعد نمیشه. نکته مورد نظر شکگرا اونه که ما هیچگاه به طور کامل در مدعیات معرفتی خودمون موجه نیستیم. از اونجایی که احتمال وقوع خطا وجود داره، ما باید از معرفت دانستن این مدعیات باید از معرفت دانستن این مدعیات اجتناب کنه. حقیقت مطلب در مورد مدعیات معرفتی هرچه که باشه، حداقل یه فایده و ویژگی ارزشمند شکگرایی اونه که ما رو در مورد ادعای معرفتی خودمون متعادل و انعطاف پذیر میکنه. مسئله مهمتر و مشکلتر از شکگرایی اونه که اکثر ما تصور میکنیم مدعاهایمان را در برخورداری از معرفت موجه میسازیم، در حالی که اکثر مواردی که ادعا میکنیم داره معرفت هستیم دچار خطا شدیم. چنین آموزه‌هایی از تواضع و انعطاف باعث میشه که گام‌هایی به سوی خردورزی و حکمت باشه و اون چیزی که از مارک توین نقل شده که مسئله حقیقی در اون چه باور داریم نیست، بلکه در آن است که واقعیت مطابق آنچه ما میدانیم نیست. در جنبندی بحث شکگرایی میتونیم بگیم که شکگرایی نظریه‌ایه که مبنی بر اون که ما از هیچ نوع معرفتی برخوردار نیستیم. یکی از هدفهای معرفت شناسی اونه که با شکگرایان به توافق برسه یا اونها رو مغلوب کنه یا قدرت و قوت اونها رو بپذیره. شکاکیت عام، منظورم شکاکیت جهانی یا یونیورسال، منکر اون است که ما بتونیم به چیزی معرفت پیدا کنیم مگر احتمالاً حقایق ریاضی و حقایق ساده منطق. شکاکیت منطقی یا جزئی جایز میدونه که بتونیم از شناخت تجربی برخوردار باشیم، اما منکر اونه که بتونیم شناخت مابعد طبیعی داشته باشیم. جناب دکارت نماینده شکاکیت عام است، زیرا این بحث رو مطرح ساخته که یک شیطان فریبکار ما را حتی در مورد جملات ساده ریاضی فریب می‌دهد. جناب هیوم با انکار توانایی ما در برخورداری از معرفت تجربی جایز می‌دونه که ما در باورهای تجربی خودمون موجه باشیم. در این حال معرفت ما بعد طبیعی رو نفی می‌کنه. ما به طور سیستماتیک توسط طبیعت پیرامون مواردی چون علیت، استقرا، این همانی شخصیت، حقیقت ماده و جسم، اراده و آزادی، وجود خداوند دوچار فریب میشن. تأملات فلسفی به ما نشون میده که ما به طور ساده اولی هیچ معرفت ماورد طبیعی نداریم، اما باید طوری رفتار کنیم که ببینیم آیا از چنین معرفتی برخوردار هستیم یا نه. چرا؟ چون نمیتونیم که همچون شکاکان زندگی کنیم و اینجا لازمه اشاره کنیم که اون چیزی که جناب رابرت نوزیک و اینکه اشاره کردیم در همین بحث درسک میکوشن با انکار و بستگی معرفت به استلزامات معلوم و اثبات این که هنگام ارزیابی مدعیات معرفتی تنها باید شقوق بدیل را مورد ملاحظه قرار داد تا معتقدات شکگرایی را در هم بشکنیم. این تلاش ها البته دشواری ها و مشکلات زیادی داره، از جمله اینکه آیا اظهار این که معرفت بسته به الزامات معلوم است معنادار هست یا خیر. جناب مورو نورمن مالکم آمریکایی هم سعی کردن با واگذاری مسئولیت ارائه دلیل به شک گرایان و مطالبه دلیل از اونها در این مورد که چرا ما نباید به داوری های مبتنی بر فهم متعارف خودمون در مواردی که هیچ مانع و ناقض معینی برای این داوری ها وجود نداره اعتماد کنیم. خب این مباحث شکگرایان را تضعیف میکنه و ادعای شکگرایانی که عملا ادعای اونها در مورد شکگرایان اینه که اگرچه نمیتونیم شکگرایی رو باطل کنیم ولی میتونیم به شکگرایی پاسخهایی بدیم که پاسخهای جدی و متقابلی. این بود خلاصه از بحث شکگرایی و نظریه‌ای که در مورد شکگرایی مطرح شد. Thank you.